کردیم در ارتباط با خبری که روزنامه 8 صبح افغانستان کار کرده بود که به هر حال در داخل سرکنسولگری افغانستان در مشهد فساد مالی وجود داره. بخش سوم این گفتگو را انشاءالله فردا تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. در برنامه آینده انعکاس روز شنبه انشاءالله تقدیم شما خواهیم کرد. خب روز جمعه که ما برنامه نداریم و شما عزیزان شنونده اطلاع دارید. انشاءالله روز شنبه بخش سوم را تقدیمتان می کنیم در ارتباط با بحث افراد جائلی است که جعل اسناد کرده بودند و اینا دستگیر شدند و انصار توضیحاتی در ارتباط داره. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. فرصت هست که من یک خبری را بخونم خدمت شما عزیزان شرمنده و بعد خداحافظی بکنیم. منابع معتبر مردمی در بلخا و آوا گفتن که پس از درگیری یک هفته پیش بر سر معادن زغال سنگ ولایت سریپول هنوز اوضاع در بلخا غیر عادی است و مردم نگران درگیری در ای ولسوالی هستند. به گفته منابع مولای مهدی مجاهد شخصی را به حیث ولسوال برای بلخاب تعیین کرده اما دولت محلی ولسوال قبول نکرده. منابع تاکید کردند که شب گذشته طالبان اعلام کرد که مهدی مجاهد مسلح غیر مسئول است و دیگر ارتباطی با امارت اسلامی ندارد. در همین حال مسئولان طالبان در سرپول میگن که مهدی مجاهد فعلا مسئولیتی در دولت نداره اما از سوی بزرگان دولت مسلح غیر مسئول اعلام نشده. ممکنه که کدام فرد غیر ذی صلاح او را مسلح غیر مسئول خوانده باشه. فخرالدین محمد عمر سرپولی رئیس اطلاعات فرهنگ سرپول با آوا گفته که از طرف مسئولان دولت مولای مهدی مجاهد قماندان غیر مسئول اعلام نشده. ممکنه که کدام منابع غیر ذی صلاح چیزی نوشته کرده باشه و ما میگیم که مهدی مجاهد فعلا در سرپول با کدام کاری موظف نیست. خب عزیزان شنونده با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. آرام آرام با لحظات ملکوتی از آن هم که داریم نزدیک میشیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة علی الفلاح. حی علی الفلاح.
با اعلام ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعت و عبادتتان قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای اختصاص بخشی از وجوه مسدود شده بانک مرکزی افغانستان به آنان مخالفت کردند. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور بلوک شدن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را صادر کرد و دستور داد که این اموال بلوک شده میان قربانیان حملات 11 سپتامبر و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تخصیص داده شود. اکنون خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 ضمن مخالفت با تصمیم جو بایدن برای اختصاص بخشی از وجوه مسدود شده بانک مرکزی افغانستان به خود خواستار آزادسازی پول مردم افغانستان از سوی دولت آمریکا شدند. با باور خانواده‌های قربانیان اختصاص وجوه نقدی مردم عادی افغانستان به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر راه مناسبی برای عدالت‌خواهی نیست. تصمیم بایدن در اختصاص دارایی‌های مردم افغانستان به قربانیان حوادث 11 سپتامبر در حالی گرفته شده است که صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف بارها نسبت به احتمال مرگ 1 میلیون طفل به دلیل سوء تغذیه حاد در افغانستان هشدار داده است. در دیدار نورالدین احمد اسلامجار والی ولایت هرات با خواجه عوضوف سفیر کشور ترکمنستان در کابل و محمد مراد آمانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی، محمد مراد آمانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی گفت قرار است تا 6 ماه آینده کار عملی انتقال خط لوله گاز از ترکمنستان به افغانستان آغاز گردد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
پس از سالها انتظار، مردم غرب افغانستان خبر خوشی در خصوص پروژه تاپی یا خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به هند، آن هم از طریق افغانستان و پاکستان شنیدند. آغاز کار عملی این پروژه مهم منطقه‌ای یکی از آرزوهای مردم افغانستان است. اما والی هرات پس از دیدار با سفیر و مسئولان پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند اعلام کرد 6 ماه بعد کار توپی آن هم در خاک افغانستان آغاز خواهد شد. نورالدین احمد اسلامجار والی ولایت هرات به منظور بررسی امور مربوط به توپی با خواجه ایوازوف سفیر کشور ترکمنستان در کابل و محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه توپی در دفتر کارش دیدار کرد. محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه توپی با بیان اینکه قرار است تا 6 ماه آینده کار عملی انتقال خط لوله گاز از ترکمنستان به افغانستان آغاز شود تصریح کرد. طرف ترکمنستانی منتظر استملاک زمین‌ها از سوی مقام‌های حکومت موقت طالبان در افغانستان هستند. در این نشست خواجه ایوازوف سفیر ترکمنستان برای افغانستان گفت باید استملاک زمین‌ها با استانداردهای جهانی صورت گیرد و ای خاطر نشان کرد که اکنون کار بررسی چگونگی انتقال گاز ترکمنستان به شهرک صنعتی را آغاز کردند و تلاش مضاعف آنان برای اجرای پروژه تاپ همزمان با آغاز کار عملی تاپی می باشد. در همین حال نورالدین احمد اسلامجار والی هرات گفت مقام های ترکمنستانی به وعده هایی که در خصوص تاپی داده بودند وفادار هستند. مردم هرات به پروژه تاپی به یک روزنه امید نگاه می کنند و حکومت موقت طالبان این پروژه را تاریخ ساز می داند. والی هرات افزود این خط لوله تنها برای انتقال گاز نیست بلکه وفاداری و دوستی بین دو ملت را ثابت می سازد. والی هرات با اشاره بر اینکه مسئولان محلی در ولایات جنوبی افغانستان از جمله ولایت مرزی قندهار دلچسپی خاصی به این پروژه دارند خاطر نشان کرد به زودی نماینده خاص ولایت قندهار به منظور ایجاد فرصت‌های مناسب و هموارسازی زمینه اجرای توپی معرفی خواهد شد. این مقام حکومت موقت طالبان در هرات در خصوص استملاک زمین‌هایی که قرار است خط لوله گاز توپی از آن عبور کند گفت اداره محلی هرات به زودترین فرصت ممکن نقشه استملاک زمین را به دسترس پروژه توپی قرار خواهد داد. والی هرات از جانب ترکمنستان خواست که پس از طی مراحل استملاک زمین کار این پروژه رسما و بدون تأخیر آغاز شود. پروژه توپی در سال 2016 میلادی توسط رهبران 4 کشور شامل این پروژه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت. کار بخش افغانستان این لوله گاز به تاریخ 4 هوت سال 1396 رسما در ولایت هرات آغاز شد. خط لوله گاز توپی 1614 کیلومتر است و این لوله گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. این پروژه از ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار می‌گذرد و 816 کیلومتر از مجموعه 1614 کیلومتر آن در خاک افغانستان کشیده می‌شود. در افغانستان لوله گاز توپی در امتداد جاده شارای هرات قندهار پیش می‌رود و پس از آن از کویته و ملتان پاکستان می‌گذرد و در نهایت به شهر فازیلیکا در هند می‌رسد. هزینه مجموعی این پروژه 22 میلیارد و 500 میلیون دلار تخمین زده شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
علما، اساتید و طلاب حوزات علمیه شیعه و اهل سنت تعطیلی و توقیف مسئولان دفاتر مراجع تقلید در غزنی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق مذهبی شیعان افغانستان خواندند. در این بیانیه آمده است حضرت آیت الله العظمى فیاض دامع الزه یکی از شخصیت‌های ممتاز جهان اسلام است که طی سالیان گذشته علاوه بر حمایت مدارس و حوزات علمی افغانستان چندین شفاخانه مجهز برای مناطق محروم کشور ایجاد کرده است و بیش از هزاران خانواده یتیم و بی سرپرست به صورت مستقیم در کابل و اطراف تحت پوشش بنیاد خیریه آیت الله العظمى فیاض قرار دارد. در طی سال روان و مشکلات شدید اقتصادی و فقر حاکم بر جامعه باز هم این نهاد دینی در چندین نوبت کمک‌های قابل توجهی را به مناطق فقیرنشین کشور اختصاص داده و فقرهای شیعه و اهل سنت بارها از این کمک‌ها بهره مند شدند. بیانیه می‌افزاید حضرت آیت الله العظمى محقق کابلی رحمت الله علیه نیز از علمای معروف و شخصیت‌های بزرگ کشور افغانستان است که طی سال‌های جهاد علاوه بر مجاهدت‌های بیشمار و ایثارگری‌های فراوان به تعلیم و تربیت فرزندان وطن همت گماشت و در طی 2 دهه اخیر با نوسازی و احداث چندین مرکز مهم علمی در کابل، هرات، بامیان و مزار شریف و تجهیز و تکمیل کتابخانه‌های متعدد و احداث مساجد عمومی و حمایت از طلاب نقش غیر قابل انکار در عرصه جهاد فرهنگی افغانستان داشته است. پس از وی خلف ساله ایشان حضرت آیت الله العظمی فاضلی بهسودی این مسیر با اهمیت را ادامه داده است. در این بیانیه ضمن انتقاد شدید از اقدامات نیروهای خودسر طالبان علیه شیعیان و دفاتر مراجع تقلید، اقداماتی از این دست را خلاف مصالح اولیای افغانستان دانستند. و دهاتن از زنان کارمند ادارات دولتی در کابل در یک تجمع اعتراضی بازگشت خود را به محل کارشان خواستار شدند. این زنان امروز با تجمع در پارک شهر نو کابل از مسئولان حکومت موقت طالبان خواستند که وضعیت زنان را روشن کنند. زنان شرکت کننده در این تجمع در بیانیه‌ای با اشاره به اولین کنفرانس خبری خود در زمستان گذشته و وعده طالبان برای توجه به مطالبات زنان اظهار کردند. مدت نزدیک به 10 ماه می شود که زنان در بی سرنوشتی به سر می برند و حکومت با وعده های میانتهی آنان را مشغول کرده است، اما اقدام جدی نمی کند. در ادامه این بیانیه تصریح شده است که طالبان تمامی 120 زن کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را حذف کردند و پس از تلاش‌های زیاد زنان تنها 10 نفر از آنان دوباره استخدام شده و 110 نفر دیگر همچنان خانه نشین هستند. این زنان مدعی شدند که طالبان واحدهای حمایتی زنان را از ساختار ادارات دولتی حذف کرده و با کارمندان این بخش‌ها نیز معاش پرداخت نمی‌کنند. یکی از زنان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی بر رسانه‌ها گفت بیشتر زنانی که امروز در این تجمع شرکت کرده بودند نانآور خانواده‌هایشان هستند، زیرا در 20 سال گذشته هر کدام برادر، پدر یا پسر خود را از دست دادند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. خدا نگهدارتان تا فردا صبح.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق یگانه هستی، خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز از نقادی و نقد کردن با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً شنونده ما تا انتهای این برنامه باشید. نقد کردن یعنی پرسیدن و ارزیابی کردن. نقادی یک مهارت است و این که بدانی از کاری فقط عیب‌جویی نکنی و هر چیزی را کم ارزش جلوه ندهی. انسان همیشه در معرض خطا قرار دارد. گاهی لغزش‌ها به گونه‌ای است که دیگران پیش از خود انسان متوجه آن می‌شوند، و اگر انسان هر از گاه در مسیر زندگی خود را از زاویه دید دیگران بنگرد، به لغزش‌های احتمالی خود بهتر پی می‌برد. پیشرفت فردی و اجتماعی در سایه شناخت نقاط قوت و ضعف و تلاش برای زدودن نواقص و کاستی‌ها امکان پذیر است. نقد کردن یکی از عوامل این شناخت است. نقد کردن یعنی پرسیدن و ارزیابی کردن. نقادی یک مهارت است، این که بدانی از کاری فقط عیب‌جویی نکنی و هر چیزی را کم ارزش جلوه ندهی. نقادی برای تحلیل سازنده و ایجاد درک بهتر از آن چه اتفاق افتاده است به کار می رود. نقد یعنی نه بی دلیل چیزی را بپذیری و نه بی دلیل آن را رد کنی. واقعیت این است که تفکر مهارتی آموختنی است و به تمرین نیاز دارد. تفکر نقادانه مهارت درست استدلال کردن، خلاقانه اندیشیدن، برقراری ارتباط بهتر و مؤثر با دیگران و در نهایت توان تصمیم گیری بهتر را در ما تقویت می کند و چنین مهارت هایی تشخیص سر از ناسره را در مواجهه با انبوه اطلاعات آسان تر می کند. از لغزش‌های ما آدمیان این است که بسیاری از مسائل را بدون برهان و بیان که درک کنیم مورد انتقاد و اعتراض قرار می‌دهیم. رد و انتقاد از هر چیز بستگی به درک آن دارد. باید تشخیص بدهی که استدلال‌ها چه زمانی بر اساس منطق هستند و چه زمانی سفسطه‌اند و قرار است منافع فرد استدلال کننده را تأمین کنند. بنابراین قبل از نقد کردن باید با شیوه صحیح این کار آشنا شو تا موجب افزایش نقد پذیری در جامعه شود و انسانهای پاکتینت و صاحب اندیشه با پذیرش آن در مسیر پیشرفت و سعادت خود گام برمی دارند. در فرهنگ قرآن مؤلفه‌های مهمی برای تفکر نقادانه وجود دارد. زمانی می توان گفت فرد در مسیر تفکر انتقادی در حال حرکت است که آن فرد برای قضاوت‌های خیش ملاک و پشتوانه‌ای داشته باشد و با توجه به آن معیار قضاوت کند. در این زمان میتوان ادعا کرد که فرد دارای یکی از مهارت‌های تفکر انتقادی است. در آیه 36 سوره یونس می‌خوانیم و بیشترشان جز از گمان پیروی نمی‌کنند، ولی گمان به هیچ وجه آدمی را از حقیقت بی‌نیاز نمی‌سازد. آری خدا به آنچه می‌کنند داناست. مؤلفه دیگر در تفکر انتقادی پرسشگری است. بسیار از مشکلات و سوء تفاهم‌هایی که در دنیا وجود دارد ناشی از ناآگاهی است و بخش مهمی از این ناآگاهی نیز ناشی از عدم پرسشگری است، زیرا پرسشگری بسیار کمک کننده است. در آیه 60 سوره زمر آمده است و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند بنگری که همه رویشان سیاه شده است، رسوای خدا و خلق گردیدند. آیا متکبران را نه منزل در دوزخ است؟
حجت الاسلام حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهارت‌هایی که در زندگی مشترک خیلی خیلی هم کاربرد داره و استفاده میشه روش درست انتقاد کردن. حالا تو بعضی از خانواده ها این انتقاد کردن خیلی پررنگ تره، یعنی بعضی ها به هر حال اخلاقشون طوریه که هی دوست دارن انتقاد بکنن دیگران رو، هی خلاصه خطکش بگیرن و به آقا این کارت خوب بود اون کارت بد. اما حالا اگر ما بخوایم درست انتقاد بکنیم یا روش درست انتقاد کردن رو بخوایم یاد بگیریم، یک فرمول داره، فرمول رو عرض میکنم خدمتتون، فکر میکنم خیلی هم کاربردی باشه اگر خواستید استفاده بکنید. و اون فرمول درست انتقاد کردن این هست که ما هر موقع خواستیم یک کسی رو انتقاد بکنیم، اولا حواسمون باشه خود شخص رو انتقاد نکنیم، کارش رو انتقاد بکنیم، چه حالا همسرمون چه فرزندمون، چون با خودش مشکل نداریم، کاری که کرده ایراد داشته. دو، فرمول درست انتقاد کردن اینه: جمله مثبت، جمله منفی، جمله مثبت. یعنی ما دو تا جمله مثبت اول پیدا بکنیم، دو تا نکته مثبت پیدا بکنیم، یک نکته منفی که میخوایم انتقاد بکنیم رو بین دو جمله مثبتمون قرار بدیم.
همراهان عزیز، شما رازهای زندگی رو میشنوین. از مشهد مقدس امروز در مورد نقد و نقادی با شما عزیزان صحبت میکنیم. فراموش نکنیم آدمی باید نخست ناقد خیش باشد و خود را ارزیابی کند، زیرا از کاستی و نقص مبرا نیست و به همه کمالات نیز دست نیافته است. مبنای معرفتی این خصلت خود را مطلق ندیدن و به ضعف‌ها و سستی‌ها اذعان کردن است. این روحیه سبب می‌شود به این باور دست یابیم که اگر در دیگران ضعف و خطایی هست، ما هم از آن مبرا نیستیم. پس در همه عرصه‌های زندگی با تحمل دیگران زندگی را پیش ببریم و باور داشته باشیم که منشأ پاره‌ای از اختلاف‌ها کاستی‌های ما در درک پاره‌ای از حقایق است و در نگاه عام و کلی‌تر همه انسان‌ها اگر پایبند شوند و بدان اعتنا کنند بسیاری از کج‌فهمی‌ها و ندانمکاری‌ها رخت از میان برمی‌بندند. سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی همراه بودی. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، اوقات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما عزیزان هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است، 19 خرداد 1401 هجری خورشیدی، برابر با 9 ذی القعده 1443 هجری قمری و 9 ایون 2022 میلادی. و اما آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما خوبان میشه. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار جریان شوم تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیزمون. پس از اون تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار یک گوهر پیشکش شما میشه و در انتها تکرار گفتار همسفران رو خواهید شنید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
انتخابات میانداری مجلس نمایندگان تاجیکستان در دو حوزه انتخابی برگزار می شود. معاونان وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان بر ضرورت حل اختلافات مرزی دو کشور از راه گفتگوهای سیاسی تأکید کردند. 420 تن زردالو از ناحیه کانبادام تاجیکستان به خارج از این کشور صادر شد. و ایران تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای مدیران آژانس انرژی هسته‌ای را شدیداً محکوم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با اتفاق دیگر همکارانم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. انتخابات میاندوری مجلس نمایندگان تاجیکستان در دو حوزه انتخابی برگزار می‌شود. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اعلان کرد انتخابات نمایندگان نوی پارلمان این کشور در دو حوزه انتخابیه ناحیه رودکی و ناحیه دنغره 9 و 14 آوگوست سال جاری برگزار خواهد شد. در حوزه انتخابیه رودکی آوازیندگان باید نماینده نو را به جای خیرالدین عثمانزاده انتخاب کنند. عثمانزاده به ریاست مرکزی پژوهش های استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان منصوب شده است. در حوزه انتخابیه دنغره نیز باید فرد نوی به جای خانم لطفیه عبدالخالقزاده راهی مجلس شود. عبدالخالقزاده معاونت وزارت معارف و علم تاجیکستان را عهده‌دار شده است. معاونان وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان بر ضرورت حل اختلافات مرزی دو کشور از راه گفتگوهای سیاسی تأکید کردند. صادق امامی در دیدار با خانم دینار کمالوا معاون وزیر امور خارجه قرقیزستان که برای شرکت در دومین همایش بین المللی سطح عالی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 در دوشنبه به سر میبرد، درباره دورنمای همکاری های دو کشور و ضرورت ادامه مذاکرات برای علامت گذاری مرز مشترک بحث و تبادل نظر کردند. این در حالی است که با وجود اعلام آمادگی مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی 30 ساله در مناطق مورد اختلاف، کشمکش های جداگانه در ناحیه های اسفره تاجیکستان و بادکند قرقیزستان همچنان ادامه دارد. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که فقط بر سر علامتگذاری 520 کیلومتر توافق شده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در دمشق به سر می‌برد، بازدیدهای بی‌وقفه‌ای را از صنایع سوریه در حوزه دارو و بهداشت انجام می‌دهد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
بازدیدهای بی‌وقفه وزیر بهداشت کشورمان از صنایع سوریه در حوزه دارو و بهداشت.
ما زمینه‌های خیلی زیادی برای همکاری مشترک داریم. تو مسائل دارویی ما بایستی که قرار شد که با هم صحبت کردیم که داروها رو اولویت بدیم و از کشور همدیگه دارو رو تهیه بکنیم و این اولویت اصلی ما باشه.
به نظر میرسد سفر دکتر عین‌اللهی به هیئت همراه با سفرهای قبلی متفاوت است.
این سفر یک مقدمه بسیار خوبی بین همکاری پزشکی و بهداشت با دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سوریه هست. ما فکر میکنیم که به هم خیلی نزدیک هستیم و میتونیم که همکاری‌های بسیار نزدیکی داشته باشیم.
تشکل زیارت سید وزیر صحه ایرانی.
خوشحالم که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران سفرش کاملا کاری است و در آینده دو کشور چشم اندازی مهم در اجرای سیاست‌های خودکفایی و تجاری را دنبال می‌کنند.
رایزنی‌های تخصصی دو طرف در حوزه سلامت، خبر از جدی بودن تهران و دمشق برای استفاده از امکانات بالقوه بومی برای رسیدن به خودکفایی است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
420 تن زردالو از ناحیه کانی‌بادام تاجیکستان به خارج از این کشور صادر شد. کانی‌بادام یکی از ناحیه‌های پیشرفت در کشت زردالو است که سالانه مقدار زیادی از این میوه را به کشورهای خارجی صادر می‌کند. کانی‌بادام 11 هزار هکتار باغ زردالو دارد. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سغد از تعداد باغ زردالو و زمین‌های پختکاری ناحیه کانی‌بادام بازدید کرد. او در این بازدید مسئولان و کشاورزان را توصیه کرد که قانون‌ها و اصول علمی زراعتی را رعایت کنند. همچنین به گفته مسئولان کشاورزی در 5402 هکتار از زمین‌های کشاورزی ناحیه کانی‌بادام پخته کش شده است. میزان ذخیره‌های طلای تاجیکستان اعلام شد. شورای جهانی طلا اعلام کرد ذخیره‌های طلای تاجیکستان 17 تن و 19 کیلوگرم به ارزش 1 میلیارد و 100 میلیون دلار است. این در حالی است که پیش از این حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان بدون ذکر آمار دقیق گفته بود طی سال‌های اخیر با وجود گسترش کرونا ویروس تاجیکستان ذخیره‌های طلای خود را افزایش داده است. در تاجیکستان معلومات درباره میزان ذخیره‌های طلا محرمانه است. تاجیکستان به لحاظ داشتن ذخیره‌های طلا در جهان در مقام 67 قرار دارد. همایش تبیین اندیشه‌های بلند امام خمینی رحمت الله علیه در 33 سالگرد آغاز سفر روحانی ایشان با حضور هواداران انقلاب اسلامی و ارادتمندان به رهبر کبیر انقلاب اسلامی از مذهب‌ها و ملت‌های مختلف و زبان انگلیسی در مرکز اسلامی انگلیس در لندن برگزار شد. گزارشی در این باره آماده پخش است.
تبیین اندیشه‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم از ملیت‌های گوناگون و اندیشمندان مسلمان در مرکز اسلامی انگلیس. رئیس این مرکز تأکید امام خمینی رحمت الله علیه بر ضرورت وحدت جهان اسلام و احیای اسلام ناب را در برابر اسلام آمریکایی یادآور شد که در آن به اجرای عدالت و عزت و کرامت همه انسان‌ها بدون توجه به رنگ و نژاد و دین و زبان آنان توجه شده است. مسلمانان مقیم انگلستان از ویژگی‌های شخصیت امام خمینی می‌گویند.
one of the most important characteristics that Imam Khomeini had.
من معتقدم مهمترین ویژگی امام خمینی مبارزه ایشان با ستم و ستمکاران جهان و ایستادگی در برابر آنها بود. همزمان ایشان در برابر مردم کشورش و ستمدیدگان جهان در کمال خضوع و فروتنی بودند.
دکتر محمد خالد از رهبران جوامع اهل سنت انگلیس دوری امام خمینی از افراط و تفریط و تلاش خالصانه برای اتحاد مسلمانان را از عوامل تقویت جایگاه ایشان نزد جوامع اسلامی از جمله اهل سنت اعلام کرد. سخنرانان توکل و اتکا امام خمینی به قدرت الهی و شجاعت و اخلاص ایشان را از جمله ویژگی‌های شخصیت امام خمینی برشمردند. سخنرانان همچنین رویکردهای امام خمینی را موجب ارتقای جایگاه مسلمانان از جمله زنان مسلمان در جهان دانستند. علاقه به شخصیت امام خمینی و آرمانهای ایشان در میان جوانان و نوجوانان سالهاست با گذر از مرزهای جغرافیایی در اقصا نقاط جهان از جمله در غرب نمایان شده است. از خلال سخنرانی ها در این همایش آشکاره که با گذشت 33 سال از آغاز سفر روحانی امام راحل، میراث ایشان درباره ضرورت توجه به اسلام ناب و زندگی توأم با عزت و کرامت زنده و پرطرفدار و ملل مسلمان خودشون رو وامدار امام خمینی میدانند. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
16 انتخابات مجلس ملی فرانسه در جمهوری پنجم یکشنبه 22 خرداد برگزار می شود. گزارش بشنوید در همین باره.
16 انتخابات مجلس ملی فرانسه در جمهوری پنجم یکشنبه 22 خرداد برگزار می شود. این رخداد پس از ریاست جمهوری مهمترین و حساسترین انتخابات در فرانسه محسوب می شود. در سال 2017 حزب جمهوری به پیش امانوئل مکرون با تصاحب 350 از 577 کرسی اکثریت قاطع را به دست آورد، اما امسال شرایط بسیار متفاوت است. با ائتلاف و اتحاد رسمی احزاب طیف چپ، جبهه جدیدی به نام نوپز قوی ترین گروه سیاسی مخالف حزب حاکم شکل گرفته که در صورت به دست آوردن اکثریت در مجلس، چهره شاخص این طیف یعنی جان لوک ملانشون، سومین شخصیت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، به عنوان نخست وزیر اصطلاحاً موی دماغ مکرون خواهد شد.
این درست نیست که الان بگویم من نخست وزیر خواهم بود، اما با پیروزی در مجلس و به دست آوردن اکثریت، خود به خود مسئولیت نخست وزیری به من محول خواهد شد.
جمهوری خواهان ناکام در انتخابات ریاست جمهوری وزن قابل توجهی در این دور از انتخابات مجلس نخواهند داشت. راست افراطی نیز با وجود موفقیت نسبی خانم لوپن در انتخابات ریاست جمهوری تاکنون حاضر نشده با دیگر فرد تندرو این طیف یعنی اریک زمور هم قطار شود. در این اثنا حزب جمهوری به پیش مکرون نیز با ائتلاف با احزاب میانه مودم، هوریزون و حزب راست سازنده جبهه‌ای به نام انسامبل به معنی همه با هم تشکیل دادند. طبق آخرین نظرسنجی‌ها ائتلاف نوپز در دور اول انتخابات مجلس 25%، جبهه انسامبل 24.5% و حزب اتحاد ملی خانم لوپن با 22% در مکان‌های اول تا سوم قرار خواهند گرفت.
مجلس ملی فرانسه 577 کرسی دارد. مکرون رئیس جمهور در صورت پیروزی در این انتخابات و کسب اکثریت آرا یعنی 289 کرسی میتواند از تمامی اختیارات یک رئیس جمهور برخوردار باشد و الا باید به یک دولت ائتلافی تن دهد. شهرزاد حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه نشر خبرها. سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام یا مدیران آژانس را شدیداً محکوم کرد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سگانه اروپا علیه ایران روز چهارشنبه برغم مخالفت‌های چین و روسیه در نشست فصلی شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. این قطعنامه پس از رأی گیری با 3 رأی موافق، 2 رأی مخالف یعنی روسیه و چین و 3 رأی بی‌طرفانه یعنی هند، لیبی و پاکستان به تصویب رسید. با گزارش صدای خراسان، محمد رضا غایبی با بیان اینکه قطعنامه ضد ایرانی با انگیزه سیاسی و مغرضانه از سوی برخی از کشورهای عضو شورای مدیران به تصویب رسید، موضع‌های ایران را در این خصوص گوشزد کرد. غایبی پیش از تصویب قطعنامه با اشاره به اینکه طی 20 سال گذشته فشرده‌ترین بازرسی‌های آژانس در ایران انجام شده است و تنها در سال 2021 22% از بازرسی‌های آژانس در سراسر جهان در ایران انجام شده، افزود این در حالی است که ایران تنها 3% از کل تأسیسات هسته‌ای تحت پوشش آژانس در سراسر جهان را در اختیار دارد. و همچنین بار دیگر با تاکید بر این که نکته ای که ایده‌های مربوط به مکان‌های ذکر شده در گزارش مدیر کل آژانس بر اساس اطلاعات نادرست ساختگی رژیم صهیونیستی است، گفت معتقدیم بزرگنمایی صورت گرفته در گزارش‌های اخیر آژانس و تلاش‌ها برای ایجاد فاجعه غیر ضروری در این زمینه، در حالی که ایران نگرانی‌ها و ابهامات اساسی در این گزارش دارد و مدیر کل آژانس برای ادامه مذاکرات اعلام آمادگی کرده است، نتیجه برعکس دارد. محمد رضا غایبی خطاب به نمایندگان کشورها گفت ایران از اقدام حامیان این قطعنامه برای پیمودن چنین مسیری که هیچ ارتباطی با واقعیت فنی میدانی ندارد، بلکه برخواسته از دستور کار مغرضانه غیر حرفه‌ای و سیاسی است، به شدت ابراز تأسف می‌کند و انتظار می‌رود کشورهای حامی به تعهدات خود تحت برجام عمل کنند و شرایط را بیشتر پیچیده نکنند. غایبی همچنین با تاکید بر اینکه سطح کنونی همکاری‌های ایران و آژانس مثال زدنی است و مذاکرات نهایی برای احیای برجام ادامه دارد، افزود بر عهده شورای حکام یا مدیران و اعضای آن است که پاسدار چنین همکاری گسترده و سرنوشت برجام باشند. در دیداری وزیر امور خارجه تاجیکستان با وزیر امور محیط زیست و تغییرات اقلیمی قطر بر ضرورت توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف مورد علاقه تاکید شد. با گزارش صدای خراسان، در دیدار سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با شیخ فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی قطر که برای شرکت در دومین همایش بین المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 وارد شهر دوشنبه شده است، بر ضرورت توسعه همکاری های میان دو کشور در زمینه های مختلف مورد علاقه تاکید شد. در این دیدار در خصوص اهمیت ابتکارات رئیس جمهور تاجیکستان در رابطه با دستور کار جهانی در مورد آب تبادل نظر شد. دو طرف همچنین در مورد وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه رابطه های دو جانبه و چند جانبه بحث و گفتگو کردند. وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی قطر در دومین همایش بین الملل آب در شهر دوشنبه سخنرانی کرد.
سلام شنوندگان عزیز، امیریم با در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. والیبالیست های ایران نخستین مسابقات خود در لیگ ملت ها را با پیروزی بر چین آغاز کردند. تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقات خود در چارچوب لیگ ملت ها والیبال در برزیل با داوران از ارجنتینا و کانادا برابر تیم ملی چین قرار گرفت و با نتیجه 3-1 و پیروزی رسید. ملی پوشان ایران که با ترکیب جوان و جدید در این رقابت ها سرمربیگری بهروز عطایی حضور دارند، دسته های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با نتیجه 25-15، 25-22 و 25-15 به سود خود پایان دادند و تیم چین فقط دسته دوم را با نتیجه 25-19 پیروز شد. از نکات فنی مهم این مسابقات می توان به کسب 14 امتیاز مستقیم از سرویس ملی پوشان ایران اشاره کرد که مرتضی شریفی و صابر کاظمی نقش مهم بر ثمر نشستن آن داشت. ملی پوشان ایران 10 ژانویه در دومین مسابقات خود در هفته لیگ ملت ها برابر تیم هلند قرار می گیرد. مقامات شهر مونیخ در حاشیه بازی دو تیم ملی فوتبال آلمان و انگلیس از سفر 880 هوادار بدسابقه انگلیسی هم به این شهر پیشگیری کردند. گزارش همکارمون رو در این مورد میشنوید.
شهر مونیخ برای سومین بار در تاریخ خود میزبان رقابت دو تیم ملی آلمان و انگلیس بود. مقامات شهری از یک روز قبل بازی در دست داشتن بطری‌های شیشه‌ای را در شهر ممنوع اعلام کردند. از سفر 880 هوادار بدسابقه انگلیسی هم به مونیخ جلوگیری شد. تیم ملی آلمان از سوی برای جبران باخت سال گذشته در جام ملت‌های اروپا و از سوی دیگر با سرمربی جدیدش هانسی فلیک انتظارات را برای برد بالا برده بود.
من فکر میکنم آلمان 2-1 میبره. از زمان اومدن هانسی فلیک ما باخت نداشتیم.
من در انگلیس بزرگ شدم و آلمانیم. فقط انتظار یه بازی پرگل رو دارم.
2-0 به نفع آلمان.
اما تیم ملی انگلیس که از سال 1966 در دیدارهای رسمی به میزبانی آلمان شانس برد مقابل جرمنها را نداشت و از سوی هم در مسابقه قبلی از مجارستان شکست خورده بود، با انگیزه های زیاد پا به آلیانس آرنای مونیخ گذاشت. آلمان و انگلیس که هر دو در میدان ورزش زخم خورده رفتارهای نژاد پرستانه برخی هواداران هستند، بازیکنانشان در حرکتی نمادین علیه این رفتارها زانو زدند. در بازی که بیشتر جرمن‌ها توپ و میدان را در اختیار داشتند، یوناس هافمن دقیقه 51 تیم آلمان را جلو انداخت. در دقایق آخر بازی هم انگلیس بازی را به تساوی کشید با گل هری کین از روی نقطه پنالتی. با تساوی دیشب حالا هر دو تیم چشم به بازی مهم بعدیشان دوختند. شنبه 21 خرداد مجارستان میزبان آلمان هست و در یک رقابت حساس همگروهی ایران در جام جهانی یعنی انگلیس به مساف ایتالیا میره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
دوستان همراه، پایان بخش خبرها را اعلام میکنیم و در ادامه هم گزارش ویژه را از همکارم آقای خلیلی میشنوید درباره علت درگیری های اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان.
وزارت امور خارجه تاجیکستان عملکرد جانب قرقیزستان در مرز مشترک را اغوا خواند و آن را محکوم کرد. در این باره در اظهارات وزارت امور خارجه تاجیکستان در سامانه رسمی آن اظهار داشته شده است. در این اظهارات همچنین گفته می شود جانب تاجیکستان اغوای برقصدانه طرح‌ریزی شده جانب قرقیز را محکوم کرده برای جلوگیری از حادثه های مشابه در آینده بر رعایت قطعی توافقاتی حاصل شده دعوت میکند. ضمناً در این اظهارات ذکر گشته است که 3 سال 2022 ساعت 10:40 به وقت محلی در منطقه دیدبانگاهی مرزی کخی واروخ شهر اسفره ولایت سغد تاجیکستان در نتیجه ورود غیرقانونی نظامیان قرقیزستان و قلمرو تاجیکستان میان نظامیان دو کشور نزاع مسلحانه رخ داده است. گفته می شود که سبب رخ دادن حادثه از جانب نظامیان قرقیز نادیده گرفتن طلبات قانونی مرزبانان تاجیک درباره خروج از قلمرو تاجیکستان بوده است. این اظهارات می افزاید در پاسخ به درخواست نمایندگان تاجیکستان، نظامیان قرقیز موقع تیراندازی را انتخاب کردند و اولین شده به سمت دیدبانگاه مرزی کخ آتش کشادند. در نتیجه استفاده اجباری مرزبانان تاجیک از تیر جوابی با سلاح‌های تیرانداز، نظامیان قرقیز از سلاح گروهی و مینمیات‌ها از جمله به طرف محله‌های مسکونی مردم آسایشته تاجیکستان استفاده کردند. پس از یک ساعت در نتیجه مذاکرات فوری با تشبث جانب تاجیکستان صورت گرفته آتش بس اعلام شده است. با نظرداشت گفته‌های بالا جانب تاجیکستان بار دیگر تکرار تجربه قرقیزستان را در مورد نادیده گرفتن سازشنامه‌های کلیدی پیش از همه درباره منع استفاده سلاح آتشفشان از جانب نظامیان قرقیز و رعایت قطعی خط رفتار سرحدبانان را قید می‌کند، آمده است در اظهارات وزارت امور خارجه تاجیکستان. تأکید می‌شود که این عمل خلاف توافقات